در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام. سلام به حضور شما مخاطبان عزیز و ارجمند برنامه سمت خدا، بینندگان گرامی، شنوندگان محترم، عزیزانی که از شبکه سه سیما الان دارید برنامه رو نگاه میکنید و شمایی که از طریق شبکه جهانی ولایت و تلویزیون های دیگه احتمالاً تماشا خواهید کرد، و سلام به شنوندگان محترم رادیو معارف شامگاه یک شنبه برنامه رو شما دارید همراهی میکنید. شبتون هم بخیر. سال خوبی آرزو میکنم براتون و در این یک شنبه که از دیروز برنامه‌مون طبق روال معمول قبل از ماه مبارک رمضان تو همین حوالی ساعت 13 تقریبا تو رو تقدیم شما میشه، امروز هم همین موقع خدمت رسیدیم و مثل یک شنبه های گذشته با حضور حاج آقای رفیعی عزیز و بزرگوار خدمتتون خواهیم بود. اول برنامه عرض می‌کنم که زیرنویس‌ها رو دقت بفرمایید. گاهی تو این زیرنویس‌ها نکاتی براتون مطرح میشه که شمایی که عضو کانال نیستید یا ممکنه به توضیحات مجری اون لحظه حواستون نباشه یا پای تلویزیون نباشید، دقایق دیگه اون زیرنویس‌ها خیلی اطلاعات خوبی به شما خواهد داد. از جمله اینکه ما همچنان ازتون خواهش می‌کنیم در قربانی ماه شوال المکرم برنامه سمت خدا مشارکت بفرمایید. خیلی خوش اومدید به محضر آقای رفیعی. سلام علیکم و رحمت الله. آقای ارادتمندی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام در خدمت جناب عالی.
علیکم السلام.
بینندگان عزیز، البته ما ماه رمضان هم خدمت دوستان بودیم، سایر کارشناسا استراحتی داشتن، ما خدمت دوستان بودیم، ولی خب این سبک برنامه یک ماهی است که فاصله افتاده. عیدهای گذشته، اعیاد گذشته، هم عید فطر هم عید نوروز و مناسبت هایی که داشتیم رو تبریک عرض میکنم. انشاءالله عزیزان همشون در زندگیشون موفق باشن و انشاءالله این سال 1404 سال امید و نشاط و دلخوشی برای همه مردم ما باشه.
الهی آمین. آقا ما تو ماه رمضان خب مهمان قرآن کریم بودیم، تفسیر سوره واقعه توبه که تا آیه 45 هم توفیق شد و با شما پیش رفتیم و از امروز به بعد فکر میکنم دوباره برگردیم به بحث یک شنبه.
بله انشاءالله دعای خودتون. بله. منتها قبل از اون یه یادآوری بکنم، امشب شب هشتم شوال هست. هشتم شوال سال روز تخریب قبور ائمه بقیع هست که اینها حرم داشت، زیارتگاه داشت. یه توضیح مختصری بدم و بعد وارد بحث بشم.
بله استفاده بکنم.
عزیزان من میدانید که ما در اسلام اعتقاداتی که داریم باید ریشه در قرآن و روایات ما داشته باشه. کسی حق نداره از خودش در دین مطلبی رو اظهار کنه که بی ریشه است، بی مبناست. مثل اینکه کسی بیاد بگه نماز صبح 3 رکعته. چه دلیلی آقا؟ پیامبر فرموده 2 رکعته، خودش هم 2 رکعتی خوانده. یا مثلا بیاد بگه فلان موضوع مثلا حلاله یا حرامه. همه اینا باید ریشه داشته باشه. ما در اسلام، من نمیگم در شیعه، اموری داریم که از گذشته مشهور بوده و تاریخ شهادت میده، قرآن شهادت میده، روایات شهادت میده، که اینها عمدتاً 14 موضوع کلیدی است که وهابیت با اینها مخالفت کرد.
بله.
این 14 موضوع رو من اشاره میکنم. مثلا یکیش توسله. آقا توسله به ائمه، به انبیا، به اولیا در گذشته هم بوده. افراد خدمت پیامبر میرسیدن در زمان حیاتش، همچنین بعد از رحلت ایشون.
درسته.
به قبرشون متوسل میشدن. قرآن هم میفرماید حضرت عیسی علیه السلام وجیهن فی دنیا ول آخره، موجه دنیا و آخرت، پس میشه بهش متوسل شد. زیارت قبور معمول بوده، حضرت زهرا صدیق زیارت قبور، حضرت حمزه میامده قبر پدرش میفته. نذر برای قبور، افراد نذر میکردن، پولی رو میدادن، اصلا این حرم ها همیشه با این نذورات عرض میکنم که ساخته شده. طلب شفاعت میکردن، اشفعیلی یا فاطمه تو اشفعی، یا فاطمه تو اشفعیلی، یا رسول الله اشفع لنا عند الله. این موضوعات که دارم میگم 14 تا، بعضیش دارم اشاره میکنم.
درست.
ساخت محل بوده برای اینکه مردم بالاخره میخوان بیان کنار قبر پیامبر، جایی میخواد که استراحت کنن دیگه، لذا حرم ساختن، صحن ساختن، مسجد کنارش ساختن، مگه مسجد النبی کنار قبر پیامبر دیگه. خب این امور بود در تاریخ، حتی اهل سنت هم کتابهای فراوانی در این زمینه دارن، تا اینکه در قرن هفتم ابن تیمیه آمد با اینا مخالفت کرد. همون موقع هم کتابهای زیادی علیه ابن تیمیه نوشته شد. خود اهل سنت خیلی کتابها علیهش نوشتن و یخش هم نگرفت. گذشت در حدود 200 خورده ای سال پیش که شخصی پیدا شد به نام محمد ابن عبدالوهاب. ایشون اگه اشتباه نکنم مرگش 1206ه، دقیق یادم نیست، حدود دارم عرض میکنم، الان 1445م، 200 خورده ای سال پیش. ایشون مال عیینه نجد عربستانه، همون عقاید ابن تیمیه رو اومد احیا کرد و کتاب نوشت، گفت توسل به قبور، توسل به ائمه و پیامبر جایز نیست، نظر جایز نیست، طلب شفاعت جایز نیست، مسجد ساختن کنار قبور جایز نیست، زیارت قبور کسی به این نیت بیاد سلام بده و و و موارد رو مطرح کرد و خب اونم یخش نگرفت اون موقع. ولی سعودی ها که اون موقع داشتن تازه حکومت دست خودشون میگرفتن در حجاز و از دست حکومت شرفای مدینه اونجا رو خارج میکردن از دست شریفان، اینا کمک کردند و بالاخره این نظام سعودی شد نظام وهابیت. در همون زمان، البته اینی که دارم میگم چند سال بعد مرگ محمد ابن عبدالوهاب، بنیانش رو گذاشت، به کربلا حمله کردند، 5000 نفر رو تو کربلا وهابی ها کشتند، قتل عام کردند. تمام اون چه که در حرم امام حسین بود از تلاجات و از نزورات مردم به غارت بردن و با زور بالاخره این نظام تو عربستان حاکم کرد. به دنبال همین قدرت به تخریب قبور ائمه بقیه که کمتر از 100 سال پیش میشه پرداختن. عکسایی که وجود داره اگه عزیزان ببینن، نه فقط قبر 4 امام، بعضی از قبور دیگه هم توی بقی حرم داره، اینا رو با خاک یکسان کردن. و جالبه که همین الانی که ما داریم با شما صحبت میکنیم، خیلی از شخصیت‌های بزرگ اهل سنت قبر دارن، افراد برن زیارتشون. ابو حنیفه در بغداد یک خیابون تقریبا، من رفتم محل قبر ایشون، طولانی هم است، یعنی قبر چی صحنه بزرگی داره. عبدالقادر گیلانی در خود بغداد، بخاری در منطقه‌ای که هست، اینا همه قبور دارن. خیلی از شهرها، مثلا تو اردن حضرت جعفر ابن ابی طالب علیه السلام، برادر امیرالمومنین، خیلی جای دنیا. خب اینا با این بهانه اونجا رو تخریب کردن که 8 شوال سال روز این حادثه است. من دوستا کتاب رو معرفی میکنم خدمت دوستان. یکی آیین وهابیت آیت الله عظمای سبحانی است، کتاب خوبیه.
بله.
البته ایشون یک کتابم به عربی دارن، الوهابیه فی المیزان اگر اشتباه نکنم، که در اون کتاب این 14 موضوع رو مطرح کردن و جواب دادن. مخفی نماند که ایشان خب نویسنده پرکاری هستن دیگه، ایشون مرجع پرکاری هستن،
خدا حفظشون.
ایشون توی تمام این مواردی که من عرض کردم تقریبا مستقلن کتاب دارن، توسل، تبرک، زیارت قبور، تمام اینا رو کتاب دارن. منتها این کتاب آیین وهابیتشون میتونه راهنما باشه برای جوانای عزیز، و کتاب وهابیت بر سر دوراهی آیت الله عظمای مکارم کتاب خوبی است، میتونن دوستان ببینن. سرور عزیزمون جناب آقای نجیب الدین طبسی هم کتابی دارن، درسنامه وهابیت، ایشون هم مطالب خوبی رو در اونجا آوردن. البته من یه نکته خدمت بینندگان عرض کنم، این تفکر وهابیت امروز به شدت تو خود سعودی هم کاهش پیدا کرد، مخصوصا این تشکیلات جدید که اصلا اینها خیلی هاشون سکولارن هستن، مخصوصا این تشکیلات جدید. من اعتقادم اینه که اینا تمام بافته های وهابیت رو عملا ریشه‌شو زدند. درست. اعتقادی به این، نه به این مسائل، به کمتر از این هم ندارند. اما خوب جوانان ما چون گاهی تو ذهنشون شبهه پیدا میشه، بالاخره تبرک پیدا کنیم، توسل پیدا کنیم. من یک آیه رو فقط اشاره میکنم، انشاءالله تفصیلا به ناس امشب حرم هست معصومه صحبت کنم. بله. بله. آیه 35 سوره مائده، قرآن کریم میفرماید سه چیز عامل رستگاری است. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، تقوا، و ابتغوا الیه الوسیله، پیش خدا وسیله بیارید با سین، و سوم جاهدوا فی سبیله، جهاد، لعلکم تفلحون. خب تقوا روشنه، خیشتنداری، جهادم روشنه، تلاش. این وابتغوا الیه الوسیله چیه؟ هر آن چیزی که ما رو به خدا ربط بده میشه وسیله. لذا نماز وسیله است، قرآن وسیله است. اللهم انی اسالک بکتابک المنزل، مگه نمیگه؟
بله بله.
در خطبه 110 امیرالمومنین مواردی رو شمرده، میگه اینا وسیله است، مثل نماز، زکات، ایمان. خود اینی که آدم یه وقتی میخواد با خدا حرف بزنه، به گناهانش اقرار کنه، این وسیله است. بله، در دعا هم دارد که من جعلت الاقرار به زن وسیلتی، من اقرار به زن رو. یکی از این موارد و مصادیق وسیله هم اهل بیتن، انبیا هستن. وابتغوا الیه الوسیله، هیچ شرکی هم نیست آقا، ما هیچ کسی در عرض خدا قرار نمیدیم که، خدا در رأس، خود خدا تو قرآن. یه وقتی امام صادق علیه السلام قضای میل کردن و اونجا گفتن خدایا شکر، هم تشکر از تو هم از پیامبرت. ابو حنیفه اونجا بود، گفت آقا این شرکه، خدا و پیامبر، شکر مال خداست. آقا فهمدن مگه قرآن نخوندی؟ اقناهم الله و رسوله، اقناهم الله، خدا و پیامبر شما رو بی‌نیاز کردن. اصلا آیه قرآن داریم انشکر لی ولی والده، مگه نداریم؟
بله.
شکر درست. خدا و پدر ما. لذا این خیلی روشنه، همه ائمه ما تو مسیر توحید حرفاشون بوده، همه آمدن ما رو با خدا، لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله. من اعتقادم اینه، به خدا اینو از روی تعصب نمیگم، بیان تو بحث ثابت میکنه، موحدترین گروه اسلامی در دنیا شیعه است. ما تصور این که کسی رو کنار خدام قرار بدیم نمی کنیم، تصورش هم نمی کنیم. امیر المومنین میگه انا عبد من عبیدک، منتها خدای تبارک و تعالی چطور به حضرت عیسی این قدرت رو داده که عیسی بگه من زنده می کنم؟ نمیگه خدا، میگه احی الموتا، منتها به اذن الله، من مریض و شفا میدهم به اذن الله. خیلی شواهد توی قرآن و روایات داره، و رضا همه امور بدون تردید به اذن خداست. و خدای تبارک و تعالی حتی توی کارهای منفی هم اذن خدا نباشه صورت نمیگیره. یهدی من یشا و یزل من یشا، منتها خب خدا رضایت نداره اونجا، اذنش غیر از رضایته. پس این موضوع روشنه، توسل، تبرک، شفاعت، نذر،
زیارت
اینا چیزهای جا افتاده ایست. خود اهل سنت کتابای متعددی در این زمینه نوشتن و من فقط خواستم برای اینکه یه قدری ذهن بینندگان عزیز مخصوصا جوانان آشنا بشه با این موضوع اینو گفته باشم. البته به شما عرض کنم در طول تاریخ حتی از زمان حیات پیامبر،
بله،
هر چی میاد جلو این مسیر صراط مستقیم که پیش رفته وسط راه انحرافایی
پیدا
صورت گرفته، سبلی پیدا شده که ما گفتن نحن صراط المستقیم، از صراط مستقیم منحرف نشید، مسیر ائمه، انبیا و ائمه. شما ببینید تو همون آغاز اسلام خوارج پیدا شده. خوارج چی میگفت؟ علی علیه السلام رو علی اعوذ بالله کافر میخوندن. بیاید جلو مثلا زمان شیخ کلینی رضوالله قرامته پیدا شدن. همینطور در زمان خود ما الان جریان یمانی پیدا شده، تو شیعه پیدا شد، تو اهل سنت پیدا شد، وهابیت، بهائیت، فرقه های انحرافی. برای این که مردم این مسیر رو منحرف نشن برای ما یک راهی گذاشتن، گفتن یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. صادقین یعنی معصومین، انبیا و ائمه علیهم السلام در این مسیر حرکت کنید، که خود قرآن هم تاکید دارد که ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. این چند جمله‌ای که من راجع به
خیلی عالی
هشت شوال گفتم دیگه از اینجا عبور میکنم.
بسیار.
و اما بحث دعای مکارم الاخلاق، میرسیم به اینجا که در این دعا از خدا میخواییم خدایا به ما لباس متقین رو بپوشون، البسنی زینت المتقین. خب زینت آدمای متقی و آدمای خوب و متدین چیه؟ بیش از 20 مورده داشتیم اینا رو میشمردیم برای اینکه به قول ما طلبا برسیم به سر بحث. عزیزان بیننده، لباس متقین در دعای مکارم اخلاق شاخصه هاش ذکر شده، 4 تاشو اگه برسم امروز میگم.
بسیار عالی.
لباس متقین چیه؟ آدم چه کار کنه میگن این متقیه؟ به قیافه که نیست، به تیپ که نیست، به ریش و لباس که نیست. لباس متقین یه ویژگی هایی داره، اون 4 تاش که من عرض میکنم ایناست. 1، خدایا به من لباس متقین رو بپوشان. فی، در چی؟ لین العریشه. لین العریشه، عریشه با عین یعنی نرم خویی. میام توضیح میدم. خفض الجناح، تواضع. حسن سیره، برخورد نیکو. و سکون ریح، وقار. امروی خود کلماتش سنگین تره،
آره،
مجبوریم که توضیح بدیم. آره، اولیش لین العریکه. عریکه با عین به کوهان شتر میگن. اینایی که سفر میرفتن با شتر، اگر این کوهانه یه خورده نرم بود و زمخت نبود، وقتی طرف میشست بین دو کوهان شتر، همچین مثل این صندلی راحتی تو ماشین هست که آدم کمرش درد نمیگیره، احساس راحتی میکرد توی مسافرت. لین العریکه، عریکه به معنای کوهان شتر، لین یعنی نرمی،
بله.
یعنی نرمی این کوهان و مطابق طبع بودنش باعث شد تو سفر آدم خسته نشه. اینجا کنایه از چیه؟ عریکه یعنی طبیعت، کنایه از نرم خویی و خاکشیر مزاج بودنه.
آها.
یکی از ویژگی های متقین این است که لین العریکه دارن. یعنی چی؟ یعنی نرم خوان،
آدمای خشک شکننده،
زمخت نیستن،
آره، غیر منعطفی نیستن.
احسنتم، انعطاف دارن. حالا ما در حالات رسول خدا داریم که الینهم عریکتن.
آها.
لنت
له، این
لنت لهم از همین لینه. پیغمبر اگر ولو کنت فلیز قلیز القبل لنفذو. خب پیامبر نرم خو بود. امیرالمؤمنین در حکمت 333 صفات مؤمنو که میشماره یکیش اینه، لین العریکه. 3 تا واژه گفتم، لین العریکه اینجا، لین العریکه اونجا، علی. همش یعنی نرم خوی. ساده بگم عزیزان بیننده، یکی از امور بسیار مهم این است که ما تو زندگی با مردم با رفق و مدارا و ملاتفت برخورد کنیم. البته نرم خویی در اون جایی که دیگران با ما نرم خوان هنر نیست. الان من با آقای ملایی نرم خو باشم نباشم چه کنم؟ ایشون قشنگ آرام نشسته اینجا لبخند میزنه، به این ادب، به این خب این، اما دیر برسم یا ایشون یه تیکه‌ای بگه، یه مطلبی بگه که مطابق میل من نباشه. ببینید نرم خویی
در مقابل درشتی دیگران، اگه نرم
اون جایی که کسی با شما یه موضعی میگیره، یه برخوردی میکنه، اونجا شما نرم خو باشی. من دو تا داستان بگم
بله.
روشن بشه،
کمک میکنه.
همسر رسول خدا میگه یه روز پیامبر نشسته بود، سه تا یهودی پشت سر هم اومدن
محضرشون.
اولی گفت السلام علیکم، یعنی مرگ بر شما، به جای اینکه بگه السلام، سعم و سام معنی مرگ. دومی هم همینو گفت، سومی هم همینو گفت. پیغمبر در پاسخ خرسشون فرمود علیکم علیکم علیکم، بر خودتون بر خودتون بر خودتون. خیلی اون در واقع زن ناراحت شد، گفت یا رسول الله اینا سه بار مرگ به شما گفتن، شما هم گفتید مرگ بر خودتون، یکیدم روش میذاشتید. من عبارتو بخونم.
بله.
فرمود ان الفحشه لو کان ممثلا، فحش اگر مجسمه بشه، لکان مثال سوء، یه مجسمه بدی میشه، زشتی میشه. و ان الرفق لم یوز على شیء الا زانه، رفق و مدارا رو به هر چیزی قرار بدی زیبا میشه، قشنگ میشه. خب ببین این یه نمونه از برخورد هست. رسول خدا آب آوردن وضو بگیره، بیابانی بود، جایی بود، یه وقت یه حیوان تشنه‌ای رسید، حضرت آب رو به اون حیوان دادن، وضو رو به تأخیر انداخت. این نرم خویی. خیلی از این نمونه ها ما در سیره پیامبر و معصومین علیهم السلام داریم. میرفت با عبا، یک کسی رفت پشت سرش، عبا رو کشید، این عبا رو محکم کشید رو بدن پیامبر، حضرت بر نگشت، دو بار سه بار برگشت، چه کار میکنی؟ گفت مادرم گفته یه نخ تبرکی بیار، من نمیخواستم شما رو اذیت کنم، میخواستم این نخو از لباس شما
تبرکی ببرم.
نشسته بود تو خانه، یکی در زد، یا رسول الله مادرم گفته اون پیراهنتونو، همین که تنمه، گفت بله، در آورد. اینو میگن لین العریکه. ببینید بینندگان عزیز، من یه خود ملموستر بگم، ما الان تو جامعه آستانه تحمل مردم پایین اومده، به خدا همش هم اقتصادی نیست، اینقدر آدم های پولدار و ثروتمند من میشستم داد میزنن عصبانی میشن. اصلا بچه هاتون تو خونه، الان خود شمایی که من دارم میگم دارید گوش میدید برنامه منو، چقدر تند مزاجی میکنن، چقدر عصبانی میشن، همسر، همسایه. ببینید اولا به شما بگم نسل عوض شده، نسل ما و همچنین شاید شما اینطور
نبودن.
آقای ملایی من یادم، خدا رحمت کنه گذشتگان همه رو، والده ما هم رحمت کنه،
خدا رحمتش کنه،
خیلی زن دلسوز و در این حال با ابهتی بود. من این تا آخری هم ازش حساب می‌بردم،
باریکلا
خدا میدانه اگر یه چیزی میگفت نه
ملاحظه نبود
میکرد. دیگه نبود. ما 6 تا اولاد بودیم، من یه تسبیحی ایشون داشت، هنوز یادم نمیره این خاطر، یه تسبیحی داشت ایشون، یه وقتی رفتم نانوایی سنگکی نان بگیرم، این تصویرم با خودم
بردم،
نه اینکه برای اینکه ذکر بگم، و همینطور بچه بودم 6-7 سالم، تو صف ایستاده بودم، صف نانوایی سنگکی قوم شلوغ بازی میکرد، این تسبیح پاره شد، تمام دانه‌هاش رفت قاطی سنگایی که
از نون سنگک ریخته بود زیر اون میزه،
جمع کرد
هیچی.
من آمدم بیرون کلی وقت گریه کردم، نمیتونستم برگردم خونه بگم من این تصویر رو جرأت نمیکردیم، یعنی انقدر ملاحظه میکردم، خدا یا من چه جوری بگم، حالا طرف میزنه تلویزیون میاندازه
آره کارهای
سرشو بالا
میگیره،
پس حالا دست شما نیست، نسل جدید یه مقداری تغییر کرده، چراش هم من نمیدونم، فضای مجازی ماهواره است، گردن کسی نمیخوایم بره، اصلا تقصیر خودمونه. خب حالا این مداراهه، بچه داره اذیت میکنه، به جای اینکه بگه ذلیل شی این کارو نکن، بگو ان شاءالله بزرگ شی ما در این کارو نکن. مثلا عرض میکنه،
بله
صدا زدی بچه‌ت، شوهرت، خانومت آب بیاره مثلا یا فلان کارو انجام بده، یه بار دیگه بگو میمردی اگه آب میآوردی. خب اینو نگو. مثال عرض میکنم، میمردی خود بلندتر میگفتی. خیلی از اوقات خانواده ها تو این واژگانشون، من دیگه بیشتر توضیح بدم بعد آموزی داره، وقت میان آقای رفیعی چقدر وارده به آموزش الفاظ منفی بلدم، ولی جایز نیست که عرض کنم. مواظبت کنید خیلی از اوقات خانوما توی خونه، آقایون توی خونه، بچه ها پدر و مادر
درست.
من نمیدونم این روایت رو یادم نیست کجا، ولی شنیدم، خودم فرصت نکردم ببینم، که از امام معصوم، امام صادق شنیدم که فرمودن اگر پدری داری مطلبی از شما سوال کرد، آلزایمر گرفته، آلزایمر من میگم، فراموشی گرفته، دوباره، سه باره، چهار باره، دیدید که بعد
بله.
اگر 50 بار پرسش کرد، لحن شما دفعه 50 با اول نباید تفاوت کنه. اینا خیلی مهمه، اینا خیلی مهمه. امام امیر المؤمنین فرمود، فرمود کسی که خشن باشه اریکه او، الان ما گفتیم چی؟ لین،
بله.
نقطه مقابلش میشه خشن. فرمود اقفرت حاشیته او، مردم از دورش دور میشن، تو ترافیکا، تو ماشین پیش میاد دیگه، آقا اصلا حق با شماست، قبوله، این آقا نوبت شما رو تو نونوایی گرفت، نون رو گرفت اومد کنار، به جای اینکه دعوا کنین عزیزم ببخشید نوبت بنده بود شما. بعضی اوقات شرمندگی که چهره اون طرف میمانه بیشتره،
درسته، تو اگه بخوایم ما
اگه بخوایم
تذکر
شما دو طرفه میری، درست میری، اون یه طرفه میاد، اما یه کمی دنده عقب گرفتی اومد رد شد، یه بوغم زدی براش، این اصلا آقا میمیره، داغون میشه
و شاید دیگه نکنه
و دیگه بعدن. نکنه. خیلی اوقات میشود در واقع ما با این نرم خویی دلها رو تسخیر کنیم،
بسیار.
آدمها رو به جذب کنیم. البته یه نکته اینجا عرض میکنم، چون حرفا باید کامل باشه، و اون نکته این است که موجب سوء استفاده از آدم
نشه.
نرم خویی تو اداره باعث نشه هرچی کار گردن ما بذارن، باعث نشه خودشون بیکار بگردن، میگن آدم خوب میشه کلا سرش گذاشت. نه، یه وقتی یه کسی تو مسجد جسارت کرد به امیرالمومنین، یه بار، دو بار، سه بار آقای تعمر کرد، یه بار امیرالمومنین بلند شد، فرمودن ایها المتکلم، آقای عزیز ببین، من اگه بخوام درباره تو بگم میگم و بیشتر از تو میدونم، و به هر حال به این تعبیر که حالا او که از تعمیر نقطه منفی نمیدونست، نمیدونست داشت در واقع فضاسازی میکرد، پس بذار، یعنی حضرت تذکر بهش دادن، دقت میکنی؟
آره.
تو یه مجلسی، تو مجلسی معاویه و اطرافیانش شروع کردن به امیرالمومنین جسارت کردن، امام حسن هم نشسته. گاهی از اوقات میشه نهی از منکر، آقا بلند شدن فرمودن که بذار بگم، اما تو، اما تو، اما تو، یکی یکی، بله، سوء استفاده نشه. این اولین ویژگی که بینندگان عزیز موجب میشود اعصابمون آرام باشه تو زندگی، در واقع موجب درگیری کمتر بشیم. لین الاریکه، نرم خویی، کارم بهتر پیش میره، کارم یه معلمی که تو کلاس نرم خوبه، یه پدر و مادری که با فرزندها نرم خوبن، زن و شوهری که تو خونه با هم نرم خوبن، اینا بهتر کار پیش میره. من امتحان کردم و اتفاقا اون خشونته گاهی هزینش بیشتر میشه،
درست،
هزینش بیشتر. این یک. دومین ویژگی که در این دعا از خدا طلب میکنه امام سجاد به عنوان زینت متقین،
بله،
گفتیم 4 تاشو عرض میکنیم امروز، خفض الجناح. جناح یعنی بال، این پرنده ها که بالشونو باز میکنن، اگر بالشونو بیاندازن میگن خفض، اگر بالا ببرن میگن رفع. غالبا پرنده وقتی میخواد پرواز کنه رفع،
بله،
وقتی میخواد فرود بیاد
بالا
خفض
میبنده.
آره، پس خفض داریم و رفع. خفض جناح یعنی بال رو فرو انداختن، رفع جناح یعنی بالا بردن. حالا این تعبیر رو توضیح بدم، یه معناش اینه همونطور که یه پرنده میخواد فرود بیاد بالشو فرود پای میاره، شما هم با مردم فروتن باشید. یه معناش هم اینه، این پرندگان وقتی جوجه دارن میان روی این جوجه ها
زیر پر و بال
میگیرن، اصلا زیر پر و بال میگیرن. خب این تعبیر چی میخواد بگه؟ این تعبیر میخواد بگوید که شما متواضع باشید، دیگران رو زیر بال و پر خودتون بگیرید، تکبر نورزید. توضیح بدم، سه بار تو قرآن این تعبیر آمده، این خفض جناح تو قرآن سه بار آمده. یک بار راجع به رسول خدا آمده، وخفض جناحک للمؤمنین. یه بار اومده وخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. یه بارم راجع به پدر و مادر اومده، وخفض لهما جناح الذل من الرحمه. یه بار دیگه عرض میکنم بینندگان عزیز، این تعبیر خفض جناح تو قرآن سه جا اومده، دو بار راجع به پیغمبر اومده، یه بار راجع به پدر و مادر که اون پدر و مادرش خطاب به همه است. عجیبه چقدر تعبیر قشنگی، با اینکه پدر و مادر باید بال باز کنن برای اولاد، میگه وخفض لهما جناح الذل من الرحمه. یعنی چی؟ یعنی پدر و مادر گاهی به این شرایطی میرسن که شما باید زیر بال و پر بگیریشون. پیر میشن، حافظشون از دست میره، کمکشون باید بکنی. بله، یادم نمیره یکی از سالهایی که کربلا مشرف بودم، زمان صدام، اولین سفری که من رفتم کربلا فکر میکنم سال 80 بود و اتوبوس هم رفتیم، از همین قم سوار شدیم. یه آقایی که الان خیلی وقتی من دیگه ایشون رو ندیدم، مادرش همراهش بود که از دو پا فلج بود، مادر از دو پا فلج بود و نسبتاً هم سنگین وزن بود. تمام اون زمان هم همه جا می بردن و دیگه از هر رو تو طفلان مسلم و مسجد کوفه و سهله و خیلی سفر فشرده بود، خیلی سنگین. عرض میکنم تمام این طول سفر این مادر رو کول این بود. و جالبه، من الان حالا آسانسور گذاشتن توی سامر را درست کردن و وقتی رفتیم بریم تو زیر زمین،
بله،
دیدید که پله های سرداب، بله، خیلیه، بله، 30 تا 40 تا پله،
تعداد زیادی.
ایشون خب اونجا دیدم مادرش رو کول کرده آورد تو پایین، بهش گفتم دیگه اینجا نمی آوردیش، گفت مادرم دوست داره به دلش میمونه. بله. خب این نهایت یک
وخفض لهما
جناح الذل من الرحمه است. اینا اثر داره تو زندگی جوانای عزیز، اثر وضعی داره. چند روز قبل یه خانم پیش من آمده بود که مادرم با ما بدخلقی میکنه، بددهانی میکنه، تندی میکنه، عرض میکنم خوب تحویل نمیگیره، اما قطع رابطه کنیم. گفتم نه، کمتر برید اما رابطتون رو قطع نکنید. خب تواضع و فروتنی یکی از صفات ارزشمندی است که به عنوان دومین ویژگی در اینجا آمده. من چند تا روایت بخونم که تواضع یعنی چی. توی خطبه متقین هم داریم مشیهم از تواضع. ببینید عزیزان، توی قرآن هم تو صفات بندگان ویژه داریم، تو سوره فرقان و اذا خاط، بله نه، و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، یعنی راه رفتنشون با تکبر بله نیست. چند تا مثال میزنم برای تواضع، نه چند تا مصداق. التواضع، تواضع چیه؟ الرضا بالمجلس دون شرفه. وارد هر مجلسی شدی، هر کجا جا بود
بشین،
همه جلسه رو به هم نریز بری بالا. من دیدم آدمایی که وارد میشن توی جلسه ای، کل جلسه رو به هم میریزه برای که اون بالای جلسه بشینه. این کار خوبی نیست، هر کجا جا هست
بنشین.
بدتر از اون که یه نوجوونی، کودکی، جوونی، فرزند شما نشسته اون بالا، او رو بلند کنن و بیارنش
یه نفر دیگر رو،
بله،
بگن بشین.
بله، من یادم نمیره وقتی فرزند من کوچیک بود، الان که بزرگ شده 5-6 سالش بود، یه روزه رفتیم یه جایی. خب چون زود رفته بودیم، من زود رفتم 20 دقیقه به جلسه بود، خالی بود اون جلسه، رفتیم با هم نشستیم
بالا.
بالا منم قرار بود سخنران باشم، ایشون هم نشسته بود کنار منبر بشه باباش. یه آقایی از در وارد شد، آمد او رو بلند کرد، بچه رفت پایین نشست جاش. خیلی اون موقع فرزند من ناراحت شد و این ذهنیت براش میمانه.
بله،
یعنی این نمیگه بله من باید به بچه‌م یاد بدم اگه بزرگی وارد شد خودت بلند شو، اون یه بحث دیگریه، اما او نباید اون بچه رو
بلند میکرد.
اینا تواضع، اینی که راضی بشی به مجلس دون شرف. یادم نمیره یه وقتی محضر رهبر عظیم الشأن انقلاب بودیم، ایشون قبلا که روزه داشتن، الان دیگه مدتی تعطیل شده، بعد از روزه شون میرفتیم پایین، سفره شام بود، البته به مردم شام میدادن، همون شام رو خود آقا و مهمونه هم که رئیس جمهور، رئیس مجلس، وزران، شخصیت هایی که پایین بودن، سخنران، مداح، بالاخره 35 نفر بود، ایشون نشسته بودن یه میز کوچیکی هم جلوشون، بندم کنارشون، به نظرم اون موقع شهید سلیمانی و نه هنوز بودن در غیره.
خب بله،
ایشون یه مرتبه نگاهشون افتاد انتهای سفره پایین پایین به یک آقای سید بزرگواری که این سید هم دوره و هم مباحثه آقا بودند و از دوستان آقا.
عجب.
بله، برادر آیت الله العظما شبیری، آیت الله العظما شبیری زنجانی. بله. که الان در تهران ایشون
درست
آسد جعفر آقای شبیری. آقا نگاهشون که افتاد فهمیدن که ایشون بگید بیاد جلو.
اونجا چرا؟
حالا تو سفره خیلی سخت بود، ایشون هم پیرمرد، بالاخره از اون عقبشون کنار اینو کنار آوردن کنار خودشون
نشوندن.
و هنوز من یادم فهمیدن ایشون هم مباحثه ما بودند. یه صحنه دیگه تلویزیون هم فیلمش هست، ما رفتیم برای شهادت شهید رئیسی در بیت سخنرانی.
بله.
آقا تشریف آوردن نشستن، یه مرتبه نگاه کردن که پدر آقای آل هاشم پیرمرد لای جمعیت رو ویلچر
نشستن،
فیلمش هست.
بله.
ها فهمدن که به ایشون آوردنشون کنار خودشون. خب اینا نکاتیست دیگه، نکات ریزی هم به نظر میرسه، اما اینا آدمو بزرگ میکنه. تواضع یکیش اینه. فرصت داری من مثلا مورد دیگه عرض کنم؟
بحث تواضع به نظرم تموم.
بله.
کنیم. آره.
دومین مثال تواضع، عزیزان بیننده من کاربردی میگم، تواضع که میگم یعنی چی؟ یک، تو جلسه رفتی هر کجا جا بود بشین، کسی رو بلند
نکن.
دو، ان تسلم علی من لقیت، هر کی رو ملاقات میکنی بهش سلام کن.
تو سلام کن.
تفاوت ندار، رسول گرامی اسلام وقتی تو خونه ها وارد میشدن احوال پرسی که میکردن، بچه ها رو ویژه تحویل میگرفتن، اسمشون رو سوال میکردن، دارد که تسلم و یسلم بر بچه ها سلام میکردن. اینم دوم. و سومیش هم فرمود جدال رو ترک کنی ولو حق با شماست. آقا توی قصه حق با منه، ولی یک و دو با کسی نکنی. چهارم، التواضع ان تؤتی الناس ما تحب و ان تؤتا، هر چی دوست داری مردم به شما برخورد کنن همونطور با مردم
برخورد
کن. پنجم، من اخیراً یه پروازی سوار شدم، فرزند من بود، صندلیمون هم دور بود، یعنی چی شد آخرا افتاده بودیم.
آره.
روی بال و اینا خلاص. خب کمربندا رو بستیم و آماده، مهماندار آمد، گفت اون جلو چی میگن اونجایی که صندلیا مخصوصه؟
آره.
بیزینس میگن، چی میگن؟
فرست کلاس.
آره فرست کلاس.
خب
خالیه، کسی نخریده بود، 4-5 صندلی خالی بود، تشریف بیارید. من یه لحظه رسم تو فکر کنم همین باعث اثر منفی توی این همه مسافرن، چرا من برم؟ خیلی هم اصرار کرد.
تازه اینجا چه فرقی با اونجا؟ آره. داره.
حالا فرق که میکنه،
نه به لحاظ این که یه صندلی من.
آره. ولی خب اون جلو بالاخره پذیرایش فرق میکنه، صندلیش راحت تره، گرانتره، فکر میکنم خیلی گرانتر باشه،
تفاوت قیمت داره. ولی
گفت حاج آقا ما سوال داریم، میخوایم اونجا شما رو دوره کنیم
از محضرتون.
ببخشید من که نمیتونم به تک تک این مسافرها توضیح بدم که شما سوال دارید. نرفتم. اینا مؤثره ها.
درست.
خیلی مؤثر. بنده خودم یه آقای بزرگواری که از هواپیما پیاده شد، جایگاهی داشت ایشون، بنده رفتم تو اتوبوس، ایشون ماشین اومد جلوی صندلی هواپیما.
بله.
همه اونایی که تو اتوبوس بودن شروع کردن بهشون بد و بیراه گفتن. در صورت که این آقا اگه تو اتوبوس هم میومد هیچ فرقی
نمی‌کرد.
اینا رو باید ملاحظه کنن. کوچک‌های بزرگ. درست. کوچک‌های بزرگ. مردم اینا رو باید
تاثیرگذار.
اگر یه آقایی مسئول میشه وضع مردم رو شما می‌بینی با معیشت یک چقدر نمیدونم کمک معیشتی کردن با یارانه 300 400 تومانی با یه پول ساده شما هزاران دلار هزینه کنی سفر بری اون ور عالم دنیا، اصلا حلال شرعی انصاف نیست. چرا امیرالمومنین به عثمان ابن حنیف اعتراض کرد؟ عثمان ابن حنیف چه کرده بود؟ سر سفره یه پولداری رفته بود. وقت شما بیای از بدنه نظام بلند شی در یک سفرهایی شرکت کنی که اصلا معقول جامعه
نیست،
اثر منفی میگذاره. خدا رحمت کنه شهید رئیسی رو. البته این عزیزانی هم که تو دولت هستن خیلی هاشون اینو مراعات میکنن، این ایام عید و نوروز میرفتن خانه سالمندان، خانه بهزیستی، مراکز مختلف. آقا اینا مهمه، اینا مهمه. تا شما زن و بچه رو جمع کنین ایام مثلا فلان بری فلان جای دور پرهزینه نمیشه، یعنی جور در نمیاد با سیره معصومین علیهم السلام. نکات دیگه ای هم بود مثل که فرصت دیگه
برمیگردیم، حالا ببینیم چقدر زمان میمونه. خیلی متشکرم،
خواهش میکنم آقای
رفیعی عزیز، و متشکرم از شما آقایان خانم ها برای مشارکت در قربانی ماه شوال برنامه، با مشارکت سمت خدا و عزیزانمون در مؤسسه حضرت ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها داره اتفاق میفته. عدد 14 رو به 20303 پیامک کنید. قرآن کریم سوره مبارکه قصص دیگه تقریبا آیات داریم میرسیم به پایانش، صفحه 395 آیات 78 تا 84 تلاوت میشه. ثوابش رو از همینجا پیشکش کنیم محضر حضرت معصومه سلام الله علیها که سایه نشین سایه امن اون حضرت هستیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چند دقیقه زمان داریم حاجی رفیعی، بحثشون فراز دیگر از دعای مکارم الاخلاق، دعای شریف امام سجاد علیه السلام، بلکه تمومش کنیم این فراز رو ببینیم چی میشه.
بله، ببینید بحث این بود که لین و لعریکه، بله، نرمخویی، و یکی هم خفض جناح یعنی تواضع و فروتنی، بال و پل به قول شما انداختن که در قرآن کریم هم این تأکید شده. من 4 تا علامت رو برای تواضع گفتم. 1، هر مجلسی وارد شدی هر کجا جا خالیه بنشین. 2، هر کجا وارد شدی به همه سلام کن.
بله.
البته نداره وارد شدی، هر کسی که ملاقات کردی. 3، 1 و 2 نکن ولو حق با شماست. 4، هر چی دوست داری مردم با شما برخورد کنن همون برخورد با مردم داشته باش. یکی دیگه هم بگم و بعد یه نکته رو تمام.
بله.
از علی ابن موسر رضا علیه السلام سوال شد ما حد تواضع، حد تواضع چیه؟ فرمود چند تاست؟ یکیش اینه ان یعرف المرء قدر نفسه. تواضع اینه هر کسی قدر خودشو بشناسه، بدونه جایگاه شما کجاست. بعضیا جایگاهشون مثلا فرض کنید رتبه 2، بعضی ها 3، بعضی ها 4. اگر یک کسی که جایگاهی براش نیست، یعنی جایگاه پایین‌تر خودش رو بالاتر آورد، این تکبر میشه. هر کسی قدر و منزلت خودش رو بشناسه. یه نکته پایانی بگم که این نکته خیلی مهمه برای همه، مخصوصا دوستان خودمون، و اون این است که یه تواضع داریم خیلی بده، خیلی بده. اگر کسی این تواضع داشته باشه 2/3 دینش رو از دست داده. خیلی عجیبه
تواضعی که اگه داشته باشیم 2/3 دینمون رو از دست
دادیم. من اتا غنیان، کسی پیش ثروتمندی بره، بالاخره این آقا پول داره، این وضع مالیش خوبه، فتواضع له لغنا، تواضع کنه به خاطر غناش، خاطر ثروتش. ذهب ثلث دینه، الله اکبر، 2/3 دینش از دست
میره.
آقا این من دیدم، من یه وقتی یه جایی بودم، یه آقای اومده بود، پیرمردی بود، خیلی چهره روستایی داشت. یه آقایی هم در اونجا بود که مثلا فکر میکرد این یا سائله یا مسئله میخواد بپرسه و هی کار را میندا، خیلی اینو بنده خدا رو تحویل نمیگیره. یکی آمد گفت آقا ایشون از فلان جا اومده، از ثروتمندان اون منطقه است، اومده یه پول زیادی رو بده مثلا برای فلان جا. آقا این آقا از این رو به اون رو شد، بلند شد نشوندش بغل دست. آقا این یه رو وایساده بود سرپا، کسی محل بهش نمیگذاشت. یه وقت نکند که خدای نکرده ما مثلا بگیم آقا ایشون ما رو دعوت کرده سخنرانی، با این فرق میکنه، این تحویل بیشتر میگیره، پس ما بیشتر احترامش کنیم، جواب تلفنشو زودتر بدیم، جواب سلامشو زودتر بدیم. خیلی خطرناکه، خیلی خطرناک.
به قول معروف دلاوراست شدن و چاکرم نوکرم برای کسی به خاطر پول،
ثروتش، به خاطر غناش. آقا این تهیه کننده بیشتر پول میده، فوراً تا زنگ میزنه برنامه داره بدویم، اما این یکی نه، مثلا فرض کنید که با تأخیره یا اصلا چیزی نمیده. من اتا غنیاً فتواضع له لغناه ذهب ثلث دینه. خیلی حرف اینجا دارم، منتها دیگه هم وقت نیست، هم احتیاط میکنم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. پس یه کار دیگه کنیم، این مقدار کمی که وقت باقی مونده رو دعا کنید برامون.
بله چشم.
آره.
اللهم ارزقنا توفیق الطاعه
الهی
و بعد المعصیه
الهی
و صدق النیه
الهی
و عرفان الحرمه و اکرم نابل هدا و الاستقامه. خدایا سال 1403 رو پشت سر گذاشتیم، سال سختی بود، فقدان، شهادت، مصائب، گرانی، تورم، خیلی اتفاقات افتاد. خدایا این سال 1400 چهار روز سال خوشی و امید و سال اتفاقات نیکو برای ما قرار بده.
الهیام
به مقربان درگاهت قسمت میدم خدایا این سال رو سال نابودی صهیونیست ها قرار بده.
الهیام
خدایا شر دشمنان رو به خودشون برگردان. این ملت مظلوم غزه واقعا دردناک، روزانه شهید، کودکان شهید، ملت مظلوم لبنان، یمن، یاری بفرما
الهیم.
و خدایا عاقبت ما و فرزندانمون رو ختم به خیر بگردان.
الهی آمین. خیلی ممنونم حاجی رفیع، خدا سلامتی و تندرستی به شما عنایت بکنه. متشکرم ازتون آقایان و بانوان، کوچکترا و بزرگترا، هر کی که ما رو همراهی کرد. سپاسگزارم آقایان و خانمای سیمای مرکز قم که همین لحظه ها اینجا هستند و موجبات ارسال این برنامه رو از اینجا فراهم کردیم و دوستانم در پخش شبکه سه سیما. تا سلامی دوباره ان شاء الله، فردا عمری باشه و سعادت. خدا حافظ شما.
اللهم كل ولينيك الحجة ابن الحسن صلواتك على وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تبيا